عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان بخیر. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. بخش عمده گزارش های خبری ای برنامه هم اختصاص یافته به حملات دیروز در کابل و قندهار. مقامات ارشد امنیتی قندهار شبکه حقانی را مسئول حمله دیروز در ولایت دانستند. عکس العمل های بین المللی را هم به حملات دیروز به شما داریم. از خانواده یکی از قربانیای جوان حمله دیروز در کابل هم مشنوین.
و این بار بسیار با آرمان رفت، آرمانهایش 1% هم برآورده نشد. فامیلش دو خواهر دیگه داره و مادرش و امروز در این خانه یک ماتم است.
در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور قزاقستان گفته که در جریان جلسات شورای امنیت ملل متحد در آینده از منافع 5 جمهوریت شوروی سابق در آسیای میانه حمایت خواهد کرد. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی دستور بررسی دقیق حمله بر میمانخانه ولایت قندهار را داده است. جنرال رازق می گوید حمله شب گذشته بر میمانخانه مقام ولایت قندهار از سوی شبکه حقانی و استخبارات پاکستان طراحی شده بود. و حکومت امارات متحده عربی می گوید که 5 دیپلمات این کشور در یک حمله بمی در شهر قندهار افغانستان کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان دستور داد تا حمله بر میمانخانه ولایت قندهار مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی گفته است که دشمنان ثبات و ترقی افغانستان با انجام چنین اعمال تروریستی نمی توانند اعتماد و اراده قوی مردم را در راستای پیشرفت کشور ضعیف سازند. در ادامه آمده آقای غنی گفته که این اعمال نمیتواند روابط و همکاری میان افغانستان و امارات متحده عربی را خدشه‌دار سازد. قمندان امنی قندهار میگوید حمله شب گذشته بر میمانخانه مقام این ولایت از سوی شبکه حقانی و استخبارات پاکستان طراحی شده بود. جنرال عبدالرازق امروز در قندهار به خبرنگاران گفت 4 تن که در ساختمان ولایت مصروف کارهای ساختمانی بودند در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. وی گفته است گزارش های از حمله شبکه حقانی به آنان رسیده بود. به گفته وی پلان شبکه حقانی حمله بر نشست امنیتی و سقوط این ولایت بوده است. مقام های افغان گفتند که در این رویداد 11 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حکومت امارات متحده عربی میگوید که 5 دیپلمات این کشور در یک حمله بمی در شهر قندهار افغانستان کشته شدند. حکومت امارات متحده عربی این را امروز اعلان کرد و گفت که این 5 تن سرگرم کارهای بشری، تعلیمی و انکشافی در افغانستان بودند. سفیر امارات متحده عربی و همایون عزیزی والی قندهار در این انفجار که دیروز رخ داد زخم برداشتند. شیخ خلیفه بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دستور 3 روز ماتم ملی را در این کشور صادر کرده و گفته است که بیرق این کشور نیمه برافراشته باشد. و بیش از 100 تن پس از تداوی احتیاط به مرکز حرفه‌ای امید در کابل معرفی شدند. علی افتخاری رئیس مرکز حرفه‌ای امید امروز در کابل به خبرنگاران گفت تلاش می شود تا برای این معتادان زمینه آموزش حرفه و کار فراهم گردد. به گفته مسئولین این مرکز، این معتادین در 3 ماه گذشته مورد تداوی قرار گرفتند و در 7 ماه پیشرو آموزش های حرفه‌ای را فرا می گیرند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 3 میلیون تن به شمول زنان و کودکان در این کشور معتاد به مواد مخدرند. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
با تشکر از نورالله شایان که خبرهای مهم افغانستان را پیشکش کرد. رسانه های امریکایی امروز گزارش دادند که اداره تحقیقات فدرال یا FBI در مورد صحت این ادعاها تحقیق می کند که گفته می شود روس ها در رابطه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا معلومات شخصی و مالی دارند. این ادعاها شامل 2 صفحه بود که ضمیمه یک گزارش در مورد مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا است. CNN گفت این ضمیمه گزارش که بسیار حساس به حساب آمده است صرف با رئیس جمهور باراک اوباما، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و 8 رهبر کانگرس هفته گذشته در جلسه معلومات دهی شریک ساخته شده است. ترامپ در توییتر این گزارش ها را دور از حقیقت خوانده است. انتظار می رود که وی امروز در یک نشست خبری در نیویورک صحبت کند و پلانش را در مورد فاصله گرفتن از فعالیت های تجارتی پس از آغاز کار به عنوان رئیس جمهور آمریکا ارائه کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان می گوید که در جریان جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 2017 و 2018 از منافع 5 جمهوریت شوروی سابق در آسیای میانه حمایت خواهد کرد. قزاقستان از میان 4 کشور دیگر شامل قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان اولین کشور است که در اول جنوری یک کرسی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن خود کرد. 15 کشور عضو این شورا اند و از این میان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیتند. در متن سخنرانی نظربایف در شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سوی وزیر خارجه این کشور دیروز در نیویورک ارائه شد، گفته شده است که قزاقستان در راستای آغاز بحث‌ها در خصوص احیای صلح در افغانستان نیز گام برمی‌دارد. او همچنان گفته است که کشورش برای همکاری قوی در راستای حل مسالمت‌آمیز بحران میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها و سایر منازعات در شرق میانه آمادگی دارد. نظربایف از توافق سال 2015 در زمینه توقف برنامه اتمی ایران در بدل رفع تحریم‌ها بالای این کشور ستایش کرده است. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز یکشنبه هفته آینده در کنفرانس درباره صلح شرق میانه در شهر پاریس اشتراک کند. در این نشست نمایندگان حدود 70 کشور اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود که اشتراک کنندگان از اسرائیل بخواهند که ساختن محله های یهودی نشین را متوقف بسازد، گفتگوهای صلح را آغاز کند و طرح دو دولت عملی ساخته شود. اما در این نشست نمایندگان از اسرائیل و فلسطین اشتراک نخواهند کرد. و رئیس جمهور گرجستان تخریب یک کلیسای قرن 19 و یک قبرستان پولندی در منطقه جدایی طلب آبخازیا را از سوی نیروهای روسی محکوم کرد. سربازان روسی دوشنبه هفته گذشته این کلیسا و قبرستان همجوار آن را در قریه تسی بلیدا توسط بلدوزر تخریب کردند و آنجا را به منظور آموزش نظامی آماده ساختند. این کلیسا از سوی رهبری جدایی طلب آبخازیا درج فهرست میراث‌های فرهنگی شده بود. رئیس جمهور گرجستان در بیانیه‌اش دیروز این کار قوای روسی را تقبیه کرده و از جامعه بین‌المللی خواست که به آن پاسخ بدهد. وزارت خارجه گرجستان گفت که این یک عمل بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور بود و از روسیه خواست تا تخریب و نابود کردن آثار فرهنگی در مناطق اشغالی را توقف بدهد. روسیه پس از 5 روز جنگ در برابر گرجستان در سال 2008 آبخازیا و اوستیای جنوبی یک منطقه دیگر جدایی طلب را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. مسکو هزاران سربازش را در این دو منطقه حفظ کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم لیزا حیدری پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش میکند.
سلام شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 11، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 5، برفباری جریان دارد. غزنی هم با هوای نسبتا سرد، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 4، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 2، آسمان قسمن ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6، آسمان صاف. و جلال آباد با آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 6 پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. مقامات ارشد امنیتی قندهار شبکه حقانی را مسئول حمله دیروز دانسته و از قربانیان این حمله در ولایت قندهار سخن می گویند.
یول از کس شیدان سو شیدان که در ولایت مرستیال در ارتباط خارجی رئیس او د زمر د افغانستان د سفارت اول سکرتر په امریکا کې.
حمله کابل از نوع حملات تکراری شورشیان توسط موتربم یا انتحار به نظر می رسد. چرا جلوه چنین حملات گرفته نمی شود؟ پوانتون الازهر مصر حملات دیروز در افغانستان را حمله علیه ارزش های اخلاقی دانسته است. از وضعیت خانواده یکی از قربانیان حادثه دیروز در کابل هم می شنوید.
و این بار بسیار با آرمان رفت، آرمان هایش 1% هم برآورده نشد. فامیلش دو خواهر دیگه داره و مادرش و امروز در این خانه یک ماتم است.
گزارش های دیگر خبری را هم به شما خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان بخیر شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حمله دیشب در مهمانخانه مقام ولایت قندهار شبکه حقانی و اداره استخبارات پاکستان مشترکاً ترهریزی کرده بودند. جنرال عبدالرزاق قمندان امنی ولایت قندهار امروز در یک نشست خبری این مسئله را ابراز داشت. به گفته جنرال رازق قمندان امنی قندهار، 5 کارگر به اتهام دستگیر شدند که در مهمانخانه ولایت مصروف کار ساختمانی بودند. از طرف دیگر یک هیئت دولتی به ریاست مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به قندهار رفته تا درباره انفجار دیشب در مهمانخانه او ولایت تحقیقات کنه. مقیم نایب جزئیات داره.
قمندان امنیه قندهار که در یک نشست خبری درباره انفجار شب چهارشنبه معلومات میداد گفت در جمع کشته شدگان این انفجار عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار، احمد سعیدی رئیس امور خارجه، یما قریشی دیپلمات افغان در ایالات متحده، باز محمد جوزجانی نماینده مردم جوزجان در ولسی جرگه، سراج الدین سفری سناتور ولایت فاریاب و 5 دیپلمات امارات متحده عربی که اجساد 2 تن آنها قابل شناسایی نبودند شاملند. جنرال رازق گفت در این انفجار 18 نفر زخمی شدند و افزود که در جمع زخمی های حادثه اماین عزیز والی قندهار، سفیر امارات متحده عربی و 2 تاجر ملی افغان هاشم کرزی و محمد صدیق مهمند شامل هستند. جنرال عبدالرزاق اضافه کرد مواد منفجره در بین 2 کوچه میمانخانه ولایت جابجا شده بود که در نتیجه آن 11 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیه قندهار گفت که وضعیت زخمی ها قابل نگرانی نیست. جنرال عبدالرزاق اضافه کرد که آنها اطلاعات در مورد این حادثه را 2 هفته قبل به دست آورده بودند. به گفته وی هدف این حمله شبکه حقانی اجلاس امنیتی بود تا همه مقامات را از بین برده ولایت را سقوط دهد. جنرال رازق که خود در محل حادثه حضور داشت گفت شبکه اقانی در این حمله ممکن است کارگرانی که در ساختمان مهمانخانه کار میکردن استفاده کرده باشد، اما به گفته وی این حمله کار مشترک اداره ISI پاکستان و شبکه اقانی است. این کار شبکه اقانی و ISI پاکستان است و آنها مطمئن بودند که این حمله را با آسانی انجام می دهند، اما این موضوع تا کنون معلوم نیست که آیا آنها از کارگران استفاده کردند یا نه، زیرا این ساختمان جدیداً ترمیم شده و در قسمت دیگر آن کار جریان داشت. ما در 2-3 اتاقی که کار ساختمانی آن تمام شده بود مجلس دایر کرده بودیم. جنرال عبدالرزاق در ادامه صحبت خود گفت که آنها 5 کارگر را به این اتهام دستگیر کردند. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان برای بررسی همه‌جانبه انفجار شب چهارشنبه در مهمانخانه ولایت قندهار هیئتی را به ریاست حنیف فتمر مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. محمد اشرف غنی به خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. ضمن طالبان مسلح با نشر اعلامیه دخالت خود در این انفجار را رد کردند.
با می موضوع میمانیم. شنونده عزیز، ولسی شرکی افغانستان در عکس العمل به حملات دیروز در کابل و قندهار از رئیس جمهور غنی خواهان یک نشست فوق‌العاده با اعضای اردو مجلس پارلمان شده. شمار از کشورهای جهان حملات روز گذشته در کابل و قندهار شدیداً محکوم کردند. کابل و قندهار دیروز شاهد حملات مرگبار بودند که در اونا ده ها تن کشته و زخمی شدند. کشورهای خلیج و شرق میانه وقوع حمله قندهار شدیداً محکوم کردند و امارات متحده عربی که سفیرش در رویداد زخمی است روی همبستگی با افغانستان تاکید کرده. همکارم فرشته نگاه در استودیو و جزئیات بیشتر دارم.
رهبران بسیاری از کشورها بر علاوه حمله قندهار، عملات انتحاری روز گذشته شهر کابل را نیز شدیداً محکوم کردند. امارات متحده عربی حمله قندهار و کشته شدن دیپلماتانش را در آن شدیداً محکوم کرد و 3 روز راهزای عمومی در کشورش اعلام کرده است. وزیر خارجه امارات رویداد قندهار را یک حمله تروریستی خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده. قصر سفید نیز با نشر یک اعلامیه عملات اخیر افغانستان را محکوم کرده و انفجار در نزدیکی ریاست امنیت ملی کابل را یک رویداد تروریستی خوانده است. قصر سفید گفته که این رویداد در حقیقت عمله بالای آن تلاش های افغانستان است که برای ساختار نهادهای دیپلماتیک جریان دارد. پاکستان نیز عملات روز گذشته شهر کابل را محکوم کرده. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه این کشور در توییتر خود نوشته کشورش با حکومت و مردم افغانستان غم شریکی می کند. ایران عملات روز گذشته شهر کابل را که ده ها کشته و زخمی به جا ماند محکوم کرده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اشاره به عملات خونین کابل گفته ایران هر عمل خشونت‌آمیز و تروریستی را که به هر دلیل باشد محکوم می‌کند و همچنان گفته که کشورش با افغانستان و مردمان غم شریکی می‌کند. اتحادیه اروپا حمله انتحاری در نزدیک ریاست پنجم امنیت ملی در کابل و انفجار در شهر قندهار را محکوم کرده. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته که افغانستان یک بار دیگر هدف دو حمله فجیع قرار گرفت. در اعلامیه گفته شده که این اتحادیه از مقام‌های افغان و تمام افغان ها می خواهد تا در برابر تهدید بین المللی تروریسم مشترک همکاری کنند. دکتر احمد الطیب شیخ الازهر با نشر یک اعلامیه رویداد مرگبار قندهار را محکوم کرده و آن را عمله به تمام ارزش های مذهبی و اخلاقی خوانده. در این اعلامیه گفته شده که وقوع همچو حملات با تمام ارزش های اخلاقی و مذهبی در تضاد قرار می گیرد. سازمان ملل متحد عملات اخیر قندهار و کابل را رویدادهای تروریستی خوانده و شدیداً محکوم کرده. استیفن دوژاریک سخنگوی عمومی سازمان در یک اعلامیه گفته عملات بالای دیپلماتان و افراد ملکی سرپیچی از قوانین بشری و نقض حقوق بشر است که هیچ توجیه شده نمیتواند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در کابل نیز عملات کابل و قندهار را شدیداً محکوم کرده و در یک اعلامیه گفته این گونه عملات زیانهای بشری را در پی دارد و رسیدن به صلح را دشوار می‌سازد، صلحی که تمامی افغان‌ها به آن نیاز دارند. کویت حمله شهر قندهار را محکوم کرده و گفته که این حمله ماموریت بشری را هدف قرار داده. همان حمله قندهار را که در آن دیپلمات‌های امارات متحده عربی کشته شدند شدیداً محکوم کرده و گفته که دیپلمات‌های امارات که در حمله کشته شدند در یک ماموریت بشری مصروف بودند. قطر هدف حمله دیشب شهر قندهار را ضرر رسانیدن به امن و ثبات در افغانستان خوانده و او را محکوم کرده. در اعلامیه وزارت خارجه قطر حمله قندهار یک عمل جنایتکارانه خوانده شده. همچنان اردن و ترکیه وقوع عملات در کابل و قندهار را شدیداً محکوم کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنونده عزیز، حمله دیروز در کابل شباهت زیاد با حملات قبلی بزرگ در کابل داشت، البته ماهرانه طرح شده بود. در حمله قندهار که مواد انفجاری پیش از پیش در زیر کوچ ها جا به جا شده بود، سوال های زیاد و جدی را در مورد جدیت بازی ها در افغانستان ایجاد کرده و هم سوال های جدی را در مورد توانایی مقامات امنیتی افغان. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز مصاحبه تلفنی با نجیب دانش، یکی از سخنگویای وزارت داخله، پرسیده که ارگان‌های امنیتی برای جلوگیری از چنین حملات چه امکانات را در اختیار دارند.
متاسفانه می افتیره که ما پشت سر گذاشتندیم یک سلسله تهدیدات گزارشش بود. ما تانستیم از 3 مورد جلوگیری بکنیم، اما متاسفانه حادثه دیروز اتفاق افتاد. برای جلوگیریش و برای از این که ما بتانیم کاهش بدهیم و یا ای که به کلی از بین ببریم، خب حادیست که تقویه نهادهای کشفی و استخباراتی است و امو سطر سرحدات است که بیشتر زیر پوشش امنیتی قرار بگیره، به خصوص ساعت کاسی پذیر است که ترورستا از اون سوی مرز داخل افغانستان میشن. دروازه های کابل از تقویه امنیتی صورت بگیره که تا که دشمن نتاند داخل کابل شود. و همچنان کار بیشتر مشترک نیروهای امنیتی افغانستان و خصوص در کل تمام مردم افغانستان در امر مبارزه با تروریسم میتونه که تاثیر فوق العاده داشته باشه.
در کابل کامره های مدار بسته است، کامره های عکاسی از بالا و امکانات دیگر و همچنین دروازه های کشفی، دروازه های تلاشی از چین آمده. آیا این کامره ها ممد و مؤثر نیست و آیا و سیستم تلاشی که از چین آمده او را نصب کردین در دروازه های کابل یا نی؟
بی دروازه هایی که اسکنر هاست که مخصوص به 4 دروازه کابل آمده، اینا بخش های تکنیکیش خلاص شده. یعنی یک دوره آموزش هم کارمندای ما به بخش های مربوطیش دیدیم. ما به مصروف ساز تأسیسات هدی هستیم که اینا یک سایه وسیره کار دارن تا اینا نصب شود. کار هم جریان داره که هرچی زودتر یا نصب شود. بخش کمره های امنیتی برای در یک بخش با ما کمک میکنه، اما تمام کابل ما زیر پوششی کمره ها نداریم. شهر کابل شما میفهمین که بیشتر از 80% ساحات غیر پلانی است. هنوز هم در بخش پاسپورت ساحه ما مشکل جدی داریم. تنها کابل با این 4 دروازه مشکل حل نمیشه. اینه ده ها رای خرد بزرگ دیگه کابل متاسفانه در یه آخر با تعداد از ولایت نام وصل میکنه که اینا همه گیش تأثیرات فوق العاده بالای امنیت کابل دارد.
آیا استخبارات کافی در اختیارتان قرار میگیره یا تلاش بیشتری باید در این زمینه انجام شود؟
خوشبختانه دستگاه کشفی و استخباراتی به کارهای خوب کردین. در این 1-2 هفته گذشته پیشرفت‌های بسیار خوب داشتند. چندین مورد عملات تروریستی، انفجاری و انتحاری را جلوش گرفتیم. اما وسط جنگ، پیمانه جنگ و پیچیدگی بخصوص عملات تروریستی و انتحاری شما میفهمین که یک اندازه مشکلات خود داره. اما با او هم ما کوشش نهایی خود میکنیم که و یک فضای بیشتر برای شهروندان مساعد شود. اما متاسفانه که ما در بعضی موارد کوتاهی و کمیارو میپذیریم، چون مسئول تامین امنیت شهروندان هستیم، باید کوتاهی های خودم قبول کنیم.
دانش صاحب عزیز، پیش از این که درباره حمله قندهار گپ بزنیم، امی ادارات مهم و اهداف مهمی که در داخل پایتخت است، آیا امکان ندارد که توسط کمربندهای اضافی تدابیر امنیتیش تشدید شود؟ مثلا در یک فاصله معین مشخص موترها و وسایل هیچ به اونجا اجازه داده نشود که برن؟
دقیقا، ما در اکثر تأسیسات و نهادهایی که مهم هستند اینا را زیر پوشش جدی تر میگیریم. اما حمله دیروز در جاده عمومی در ساحه صورت گرفته که سرک است و در اینجا واسطا میتونن تردد کنن، در اینجا بیشتر صورت میگره. در ساحاتی که سیمس یا اوج زیر پوشش شدید امنیتی از دشمن نمیتونن، الهی که تنها در محوطه از او یا در مستاهی دورتر از او دست به حمله میزنن که بزرگتر فرصتی از بین برده میشن. اما راه های آمه، جاده های آمه، اما این اگر در کل حملات تروریستی و انتحاری امسال و بررسی بگیریم، 95% بیشتر در اماکن ما بوده، در جاده ها بوده، در مقابل مثلا نهادهای ملی و بین المللی بوده که بین این داخل ساحه و داخل قلمرو نظامی شده نمیتونه.
از حمله قندهار چقدر معلومات دارین؟ چرا در یک گردهمایی مهمه که سفیر یک مملکت دو حضور پیدا میکنه انفجار صورت میگیره؟
متاسفانه همین میمانخانه زیر پوشش شدید امنیتی بود. بعضی مشکلات در اوجه فکر میکنم که پیدا شده بود در تعویض بعضی اساسیه ای دفترا و باورمی است که در اونجا کدام مشکل تخریکی یا مشکل وجود داشته که هنوز هم جزئیات بیشتر شما نداریم در اختیار، اما یک هیئت از کابل هم عازم قندهار شده که چون چرای قضیه را بررسی بکنه و همچنان ما هم از دیروز به طرف پلیس ما و تیمای تخنیکی ما کار داره که دلیلی که چگونه این مواد انفجاری در داخل این میمانخانه انتقال شده و چطور در یک مبل این کارگزاری و جاسازی شده.
نجیب دانش یک سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که به سوالهای در مورد عجیب بودن وقوع چنین حملات ماهرانه طرح شده پاسخ داد. ای که با وجود تدابیر شدید امنیتی چنین حملات تکراری مثل گذشته رخ میتن و ده ها قربانی میگیرن، مشکل در کجاست؟ کی میتونه راجوری کرده باشه؟ کی ها سهلنگاری میکنن و اصل گپ چی میتونه باشه؟ همین سوال ها را سی دقیقه بعد از شما جویا میشیم. شماره های تلفن های ما 0992035140، نمبر دومی 0700822755 با ما تماس بگیرین. با می مشکل میمانیم. بیشتر کشته شده های رویداد مرگبار دیروز در کابل کارمندای شورای ملی افغانستان بودند. همکارم نظیفه محبوبی در مورد صفی الله یکی از کارمندای بخش اداری شورا که قربانی حملات دیروز کابل شد گزارش تهیه کرده با هم مشنویم.
در دو حمله انتحاری در ساحه دارلمان کابل روز سه‌شنبه برخی از مردم عام کشته شدند که صفی الله کارمند اداری شورای ملی نیز شامل آنان بود. همکاران صفی الله و شاهدان عینی این رویداد میگویند که در نزدیکشان دوستان و همکارانشان در انفجارها کشته شدند. واصل عمر یکی از همکاران صفی الله که اشک در چشمانش حلقه بسته بود میگوید هنگامی که انفجار نخست رخ داد تمامی همکاران در محل بودند و از هر سو صدای ناله و فریاد می آمد. و می گوید زمانی که صفی الله برای نجات زخمی ها شتافت انفجار دوم رخ داد و در آن این جوان جان باخت.
در لحظه ای که انتحاری صورت گرفت بیشتر همکاران ما در ساحه رفتند و در حالتی که زخمیان را کمک می کردند انفجار دیگر صورت گرفت و همکاران ما که به کمک آنجا رفته بودند تا آنان را نجات دهند آنان نیز شهید شدند.
واصل عمر می گوید در کنار صفی الله شمار زیادی از همکارانش کشته و زخمی شدند. عصر روز سه‌شنبه در فاصله 10 دقیقه‌ای دو انفجار غرب شهر کابل را لرزاند. انفجار اول در سرک دارالامان در برابر دروازه ریاست پنجم امنیت ملی رخ داد و انفجار دوم در ظرف 10 دقیقه پس از رویداد نخست رخ داد. بر اساس آخرین معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در این انفجارها 37 تن کشته و 98 تن دیگر زخم برداشتند. اما برخی از رسانه ها شمار کشته شدگان و زخمی های این رویداد را بیشتر می گویند.
گزارش بود از کابل. شنونده های گرامی تا لحظات بعد با ما تماس تلفنی بگیرین و نظریاتتان در مورد مهمترین موضوع خبری روز با ما شریک بسازین. شنونده را روی خط تلفن داریم، با فرمایین رادیو آزادی است. عصرتان بخیر.
بله سلام علیکم. عصر شما بخیر. رادیو شما میشنوم و خصوصا کسایی که یعنی آخر یعنی دو صف وفات کردن شاید که خداوند نور و مغفرت کنه زخمی که زخمی شدن به شفاخانه خداوند نور و شفا بده. کسایی که اون هستن خداوند مرزن پیدا بکنه. بسیار کار ما مرگوله کار را جواب کنه باز مردم ما شما خوبا به یاگاهی داده بودم که این بجار شد برای دیگه این بجار میشه این اینجا با بعد من بمار مردم جام شده بوده بجار درمجا بسیار مردم ما و وطن ما شده ما قربانی دادم.
با تشکر از شما شنونده گرامی. یک شنونده دیگر هم در خط تلفن داریم، با فرمایین رادیو آزادی است.
بله همسری محترم سلام های خود به شما با هم از کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. از جزیمه هستم از ولایت هلمند با شما در خط لین هستم. همسری ای عملاتی که دیروز در ساحه کابل صورت گرفت و در شهر قندهار صورت گرفت و دیروز در ولایت هلمند ای عملات صورت گرفت، یک عملات غیر انسانی و غیر بشری و غیر اسلامی است. هیچ بشر ای تو عملات قبول نداره که غیر نظامی را زیر رگبار بمها بگیره. ای عمل مردم افغانستان انجام نمیده. یک دشمنای خارجی افغانستان است، پاکستان آیس آی است و شبکه اقانی است که در افغانستان عدم کشی و بیادرکشی را برای انداخته. ایره ما سخت تقدیم میکنیم مرگ به اون مردم که مردم بیگناه و بی دفاع افغانستان را به خون و خاک میکشاند. این نظر ما بودم شده.
یک دنیا از شما تشکر. ساعت 5:30 عصر است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار میگوید حمله شب گذشته بر مهمانخانه مقام این ولایت از سوی شبکه حقانی و استخبارات پاکستان طرح‌ریزی شده بود. در این حمله چندین تن به شمول دو عضو شورای ملی افغانستان و 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند. یک هیئت بلندپایه دولتی افغانستان بر ریاست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی این کشور برای بررسی حمله مرگبار دیشب در ولایت قندهار امروز به این شهر رسید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور این کشور و برخی دیگر از مقامهای افغان امروز در مراسم فاتحه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در تهران اشتراک کردند. رفسنجانی به روز یک شنبه گذشته در اثر حمله قلبی درگذشت. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که در جریان جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 2017 و 2018 از منافع 5 جمهوریت شوروی سابق در آسیای میانه حمایت خواهد کرد. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا به روز یک شنبه هفته آینده در یک کنفرانس درباره صلح شرق میانه در شهر پاریس اشتراک کند. و رئیس جمهور گرجستان تخریب یک کلیسای قرن 19 و یک قبرستان پولندی در منطقه جدای طلب آبخازیه را از سوی نیروهای روسی محکوم کرد.
شنونده عزیز، بارک و با ما رئیس جمهور امریکا دیروز آخرین سخنرانی خود به حیث رئیس جمهور امریکا ایراد کرد. چی فکر میکنین که آیا کدام رابطه بین حملات دیروز در کابل و قندهار و آخرین سخنرانی رئیس جمهور اوباما موجود باشه؟ جزئیات این مسئله را البته پاسخ این سوال تا لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او همکارم لیزا حیدری با چند خبر ورزشی با شماست.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. رقابت‌های قهرمانی کاراته امروز در کابل آغاز شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که امروز قرعه‌کشی برای تعیین وزن و مسابقه ورزشکاران برگزار شد. آقای پیمان افزود که این مسابقات میان 220 ورزشکار از 9 ولایت کشور در وزن‌های مختلف آغاز شده است.
البته این رقابت ها در کتگوری نونخالان، نوجوانان و بزرگسالان، یعنی دستار کتگوری وزنی است که در آخر هم از هر کتگوری نفرات اول، دوم و سیومشان به ترکیب کتگوری کاراته افغانستان انتخاب شد.
این رقابت ها امروز آغاز و الی 3 روز دیگر ادامه دارد. در سلسله مسابقات فوتسال دختران در کابل، تیم‌های حمایت، استقلال، عرش و افغان کلب در برابر رقیبان خود پیروز شدند. شمیم شاه دیدار رئیس شبکه جوانان نوین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از سوی این شبکه به همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی شده است. او افزود که این مسابقات میان 8 تیم به روز یک شنبه هفته جاری آغاز و به روز جمعه پایان می‌یابد. و کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن سال 2016 انتخاب شد. رونالدوی 31 ساله توانست دو رقیب خود لیونل میسی و انتونی گریزمن را عقب زده و به این مقام دست یابد. نظر به معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، کارل لوید بازیکن آمریکایی به حیث بهترین بازیکن زن و مربی تیم لکستر بهترین مربی سال 2016 انتخاب شدند. کریستیانو رونالدو توانست 34.54% آرا را به دست آورد، در حالی که میسی توانست 26.42% آرا را از آن خود کند. در انتخاب بهترین بازیکن، مربی‌ها و کپتان‌های تیم‌ها، ژورنالیستان منتخب و برای اولین بار رأی مردم سرنوشت ساز بوده است.
شنونده عزیز، شمار از تحلیلگرای سیاسی در مورد حملات دیروز در کابل، قندهار و هلمند میگن که این حملات یک پیام بر رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور آینده امریکا میباشه. این حملات بعد از او رخ دادن که گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان به عهده گرفته، ولی طالبا به طور خاص حملات خود در کابل کمتر کرده بودند. سید سمی عباس جزئیات دارم.
روز سه شنبه برای افغانستان یک روز خونین بود. در سه حمله جداگانه در یک روز دست کم 50 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت حملات کابل و هلمند را طالبان به عهده گرفتند، ولی از گرفتن مسئولیت حمله کندهار که در آن چندین دیپلمات امارات متحده عرب کشته شدند انکار کردند. این حملات در روز صورت گرفت که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نطق خداحافظی خود را ایراد می‌کرد. هرچند جنگ افغانستان در زمان جورج دبلیو بوش آغاز شد، ولی به خاطر اینکه اوباما در آغاز کار خود تعداد عساکر آمریکایی را در اینجا بیشتر ساخت، او هم به این جنگ ارتباط عمیق دارد. تحلیلگر امور سیاسی صدیق پتمن میگوید در حالی که رئیس جمهور اوباما با زودی چوکی را برای جمهور منتخب واگذار میکند، طالبان میخواهند قدرت نظامی خود را به حکومت نو نشان دهند. آنها می خواهند که برای حکومت نو حضور نظامی خود را ثابت سازند. این پیام صلح نیست. انتحار و انفجار نمی تواند پیام صلح باشد. پیام صلح یک برنامه خواهد بود که طالبان در پهلوی جنگ برنامه صلح را نیز پیشنهاد کنند. امارات متحده عرب تصدیق کرده است که در حمله کندهار 5 دیپلمات آن کشته شدند. حکومت امارات متحده عرب که در سال 1971 تأسیس شده، امروز گفت که به خاطر کشته شدن دیپلمات‌هایش در افغانستان، ماتم ملی 3 روزه را اعلان کرده و بیرقش نیمه برافراشته خواهد بود. شیخ دبی محمد بن راشد المختوم که صدر اعظم امارات متحده عرب و معاون امیر این کشور هم است، در صفحه تویتر خود در اشاره به حادثه کندهار نوشته است که این انفجار و کشتن کسانی که به دیگران کمک میکنند هیچ نوع توجیه انسانی، اخلاقی و مذهبی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر در رابطه با ارتباط بین نزدیک شدن مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا و این حمله در پاسخ به یک سوال گفت: این یک سوال بجاست. من نمیتونم مغز چنین افرادی را که این گونه حملات بی‌معنی را انجام میدهند بخوانم. من نمیدانم که کدام پیامی وجود دارد. من باید این را بررسی کنم و ببینم که آیا بین این حملات و نزدیک شدن روز تحلیف در اداره آمریکا کدام ارتباط وجود دارد یا خیر. فراموش نکنید که هنوز هم یک بخشی از طالبان هستند که با قاطعیت میخواهند فعالیت‌های تروریستی را دوام بدهند و از این طریق دستاورد سیاسی داشته باشند. اما چیزی که مهم است، اراده قاطع ما، اراده قاطع جامعه جهانی، اراده حکومت افغانستان و قوای امنیتی آن میباشد که نگذارند آنها به این هدف برسند. کارشناس امور سیاسی افغان احمد شاسپر این حملات را یک تلاش حکومت روسیه برای وارد کردن فشار بالای حکومت نو امریکا می شمارد و به این باور است که انگیزه نزدیک شدن روسیه، پاکستان و چین در رابطه با افغانستان اختلاف این کشورها با امریکا می باشد. بعض تضادها در سطح جهان، بر منطقه و خاصتاً بر سر افغانستان بیشتر شده. رابط امریکا با پاکستان، روسیه و ایران شکل حریف را گرفته. روسیه می خواهد انتقام شکستی را که در افغانستان خورده از امریکا و منطقه بگیرد و به نحوی از آنها ائتلاف هم کرده و این سه جهت با هم نزدیک شدند. آقای سپر در این حال اصرار می دارد که روسها از طریق طالبان به امریکا زور بازو نشان می دهند.
دا یواز او یواز زهم داس فکر کوم چې مانور دی دا افغانانو په وجود.
من هم فکر میکنم که این صرف یک مانور است. با کشتن افغان ها آنها مانور میکنند. آنها برای امریکا و ترامپ یک نوع فشار وارد میکنند، زیرا ترامپ تا هنوز در رابطه بین المللی خود با روسیه متردد است. اکثرا کوشش میکند که رابط خود با پوتین را بهتر سازد. در آنجا بعضی دسترازی های اینترنتی که به دستور پوتین در انتخابات آمریکا صورت گرفته افشا شده و از آن نمیتوان انکار کرد و برای من چنین معلوم میشود که ترامپ در یک دوراهی قرار دارد. مسکو بالای وی فشار وارد میکند که با روسیه راه گذشت را پیش بگیرد. تا حال معلوم نیست که حملات کابل، کندهار و هلمند که در یک روز پی هم رخ دادند با یک دیگر ارتباط دارند یا خیر. اما این حملات، مخصوصا حمله در کابل، بعد از یک وقفه نسبتاً بسیار طولانی صورت گرفته است.
شنیدین که کارشناسای افغان رابطه احتمالی بین حملات دیروز در کابل و قندهار و سخنرانی اخیر رئیس جمهور اوباما را بعید نمیدانند و میگن که مخالفین مسلط افغانستان شاید خواستن قدرت خود نشان بدن. حملات دیروز در روز رخ دادن که بارک اوباما آخرین سخنرانی خود به حیث رئیس جمهور ایراد کرد. جزئیات بیشتر و نکات عمده سخنرانی رئیس جمهور اوباما را از همکارم فرشته نگاه میشنوین.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از دستاوردهای 8 ساله دولتش دفاع کرد و از مردم امریکا خواست تا از دموکراسی در چالش ها و تهدید ها محافظت کنند. اوباما این را در آخرین سخنرانی دوران ریاست جمهوری خود در مرکز امایش مک‌کورمک در شهر شیکاگو با حضور 18,000 نفر گفت. Protecting our way of life, that's not
just the job of our military. حفاظت از مسیر زندگی ما تنها وظیفه نظامی ما نیست، بلکه دموکراسی می تواند با این ترس دست و پنجه نرم کند و ما به عنوان شهروندان باید در برابر تجاوز خارجی مراقبت دموکراسی باشیم و ما باید از ارزش های خود که هویت ما را ساخته است محافظت کنیم.
آقای اوباما همچنان گفت جهان در 10 روز آینده شاید یکی از درخشانترین نشانه های دموکراسی ما خواهد بود. به گفته او انتقال قدرت از یک رئیس جمهور که به طور دموکراتیک و آزاد انتخاب شده است به رئیس جمهور آینده به صورت مسالمت آمیز انجام خواهد شد. دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پس از 8 سال حضور در قصر سفید تا 9 روز دیگر به پایان می رسد و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در 20 جنوری منحیث رئیس جمهور جدید امریکا حلف وفاداری یاد کند. باراک اوباما در جریان سخنرانی خود با اشاره به دستاوردهای دوره کاریش در 8 سال گذشته در عرصه داخلی و بین المللی به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده اشاره کرد و همچنان تعهد کرد که کشورش به مبارزه علیه گروه تنرا و دولت اسلامی ادامه خواهد داد. اوباما گفت So let's be vigilant but not afraid. ISIL
will try to kill innocent people. پس بیایید مراقب باشیم اما نترسیم. داعش برای کشتن مردم بیگناه سعی خواهد کرد اما نمیتواند امریکا را شکست دهد مگر اینکه ما در مبارزه با آن با اصول و قانون اساسی خود خیانت کنیم. رقیب های مانند روسیه و چین نمیتوانند به نفوذ ما که در سراسر جهان داریم رقابت کنند مگر اینکه ما دست بردار از ارزش های خود شویم و از خود تنها یک کشور بزرگ بسازیم که کشورهای کوچک همسایه را تحقیر کند.
همچنان باراک اوباما قانونی ساختن ازدواج همجنسگرایان یا رابط دیپلماتیک با کیوبا و توافق هسته‌ای با ایران را به عنوان دستاوردهای 8 سال دوره ریاست جمهوریش یاد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنرانیش به تهدیدهای مانند نابرابری، تبعیض نژادی و فرصت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت دموکراسی ما نتیجه نخواهد داد مگر اینکه برای همه فرصت اقتصادی مهیا کند. اما وی افزود نسبت به آینده کشور در مقایسه با زمانی که روی کار آمد خوشبین تر است.
نحمد الله Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، پیش ازی که برنامه افتوار حقوق اطفال بشنوین، گزارش داریم به شما از سیاست امریکا. مقامات استخباراتی امریکایی گزارش را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا پیشکش کردن و گفتن که رخنگرای انترنتی روسی در زندگی و معاملات شخصی شما هم رخنه کردن. ولی دونالد ترامپ این گزارش ها را اوراق جعلی سیاسی خونده و اصلا قبول نمی کنه. سید سمیه باز جزئیات داره.
رسانه های امریکایی از قبل دو مقام این کشور نوشتند در یادداشتی که هفته گذشته از سوی ارگان های امنیتی و استخباراتی امریکا به رئیس جمهور باراک اوباما و رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ داده شد، در مورد دخالت ارگان های امنیتی و استخبارات های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا اسناد شامل می باشند. اما رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود گزارش ادارات استخباراتی را خبر جعلی خوانده و گفته است که این یک حرکت سیاسی به دنبال نخود سیاه می باشد. تیم ترامپ از تبصره فوری در این مورد خودداری کرده است. از جمله دو مقام امریکایی که نخواستند نامهایشان ذکر شود، یکی گفته است اداره استخبارات فدرالی و دیگر ادارات امنیتی و استخباراتی تحقیقات را در این مورد ادامه می دهند. این معلومات سری هفته گذشته از سوی رئیس FBI جیمز کومی، مشاور امنیت ملی جیمز کلاپر، رئیس CIA جان برنان و رئیس اداره امنیت ملی مایک راجرز برای جمهور اوباما و رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ داده شد. مقامات امریکایی اصرار داشتند که خلاصه این گزارش رؤسای ادارات استخباراتی امریکا به دست اعضای برجسته کانگریس، مقامات حکومتی و دیگران رسیده است. در یک گزارش استخباراتی که روز جمعه گذشته به نشر رسید، گفته می شود رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به تلاش‌های دستور داده که امکانات پیروزی دونالد ترامپ را با بی‌اعتبار ساختن رقیب وی هیلری کلینتون در مبارزات انتخاباتی بیشتر بسازد. در گزارش آمده است که ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که همچون جز این تلاش‌ها، اداره استخبارات نظامی روسیه از مؤسسات میانه‌رو مانند ویکی‌لیکس و دیگران برای انجام این کار استفاده کرده و صفحه‌های اینترنتی حزب دموکرات را هک کردند. این معلومات قسمت با یادداشت‌های اداره استخبارات خارجی بریتانیا MI6 نیز تطابق دارد. روزنامه نیویورک تایمز، خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس و دیگر خبرگزاری‌ها هم از قول مقامات آمریکایی همین گونه معلومات را به نشر رساندند. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ قرار است امروز در یک کنفرانس خبری قبلاً طرح‌ریزی شده پلان خود را در مورد فاصله گرفتن از منافع تجارتی خود اعلان نماید. در این کنفرانس خبری شاید سوال‌ها درباره این گزارش‌های استخباراتی هم مطرح شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. در این برنامه در مورد عروسی های خردسال با استاد کرمت الله صدیق، مشاور وزارت ارشاد عج و اوقاف و همچنان استاد در پوهنتون مصاحبه ای را انجام می دهیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. جناب استاد را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. خوش آمدین استاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
جناب استاد، شما به عنوان یک کادر در وزارت ارشاد و عج و اوقاف در مورد عروسی های خردسال و اسرار آن برای اطفال و خانواده و جامعه به ما کم معلومات بدین و دیدگاهتان با ما شریک بسازید.
ازدواج یکی از ضرورت های فطری و غریزی انسان، یک ضرورت اجتماعی است و این ضرورت خودش یک وسیله است برای یک هدف بسیار بلند و بزرگ. و این هدف به دو بخش تقسیم میشه. یک هدف اشباع غریزی انسانی و جسمی انسان است. دوم ایجاد نسل بشری و توالد و تناسل است. ازدواج های زیر سن با خردسال ها هر دو هدف را به دست نمیاره. در این مورد دیدگاه دین بسیار مطرح است. بحث ازدواج خردسال در کتب فقهی حنفی در یک مورد به عنوان جواز به ولایت پدر و پدر کلان آمده. بحث جواز را در قدم نخست ما باید بفهمیم که جواز امو امری را میگه که کردن و نکردنش مساوی باشه، یعنی امر وجوبی، امر الزامی نیست. وقتی که اولو الامر مسلمان ها بفهمه که می امر جواز به نفع ملک است، به نفع مردم است، حق داره که الزام را برش حکم بده. و هر وقتی که زمامدار مسلمان ها بفهمه که یعنی می امر جواز به ضرر مردم است، حق داره که منعش بکنه. بنابرای ازی ازدواج خردسال به تصریح قانون مدنی افغانستان ممنوع قرار داده شده است، به خاطر ازی که ضررش بیشتر است نسبت به منفعتش. و اطفالی که ازدواج بکنن، اونها با دو هدف بلند و بزرگی را که از ازدواج ما داریم توقع میکنیم، اردوش به دست نمیاد. چون اینا خودشان طفل هستند. وقتی که اینا مادر طفل شوند خط باز چه خواد کردن؟
وزارت ارشاد عجو اوقاف با در نظر داشت اسرار ازدواج خردسال چه کارهایی را به خاطر جلوگیری و حفاظت اطفال تا به حال انجام داده؟
جای شکی نیست که وزارت ارشاد عجو اوقاف یک وزارت مذهبی و دینی است و یک نهادی است که در افغانستان به خاطر آگاهی عامه کار بیشتر داره. آگاهی هایی را که ما میتیم برای مردم خود در افغانستان از طریق منبر و محراب است. کارهایی را که ما انجام دادیم با کمک ادارات کمک کننده من جمله یونیسف و ورکشاپ های بسیار زیادی را برای علمای افغانستان دادیم. در 23 ولایت افغانستان از 50 الی 70 ورکشاپ و سیمینار میتودیکی را ما دایر کردیم و در ازی یکی از جمله مهمترین چیزی را که ما گنجانیدیم مسئله بحث ازدواج اطفال است، ازدواج خردسال ها است که این در تمام ولایت افغانستان، در ولایت های مشرقی ما، مرکزی ما، جنوبی و شمالی و شمال شرقی ما با اشتراک علمای بزرگ از این ولایات ما تانستیم که سیمینارها را دایر بکنیم.
به نظر شما که در اکثر ولایات به عنوان ماستر ترینر شما اشتراک کردین و جهت آموزش علمای دینی حضور داشتین، کلانترین مشکلی که در راه خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشر اطفال است چی می باشه؟
ما بنابرای تجاربی که از ولایت افغانستان گرفتیم چند چیز بسیار از جمله عوامل بزرگ محسوب میشه. یک، پایین بودن سطح آگاهی دینی و حقوقی. مردم ما نه از دین خبر دارن نه از حقوق. طفل خود را به عنوان طفل میشناسن ولی حقوقی را برای طفل قائل نیستن. در جامعه زندگی میکنن اما حق متقابل را نمیفهمن که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج داره. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال دختر خود بده به خاطری که یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، نانورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن مادر خانه که طفلکای خود میمونه، از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این متحمل متقبل میشه ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملایمامان نکای دو خردسال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و عجو اوقاف در مقابل چنین امامان که ای کارا را انجام می دهند و نکای خردسال را بسته می کنند چی عکس العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیزی به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتون بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است به شما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم از این تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خردسالی را بسته نکرده. اما انکارم کردن نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که به نام الله هستند، به نام امام مسجد هستند، اونها آمدن و نکاح را بسته کردن. اما نکاح امام رسمی ما نکردم. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکاح را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا راه حل را من پیشنهاد میکنم. یک راه حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکاح را بسته میکنیم نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت را ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی ازی چقدر است. دو، اینمی نکارم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت راجستر بکنیم و ای گپ قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیش بینی کرده، میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه باید صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها را در نکاحت رسمی بسته کردیم اینجاست که مشکل ما از آدرس خردسال و کلانسال حل میشه.
خب چی زمان اقدام به چنین راه های حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در این مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم، در سیمینارها و ورکشاپ هایی که در ولایت انجام دادیم، در 23 ولایت افغانستان ما سیمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی که درس دادیم در قسمت طفل مسئله ازدواج های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر من فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این را راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینار ها و کمک نهاد ها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی را هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینار ها و ورکشاپ های خود را دایر میکنیم، تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اجرایی اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات، تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه، کل از اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونا این را نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم این است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان های وزارت ارشاد عجای اوقاف در جهت پایین آوردن عروسی های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی می باشه؟
ما سه چهار پلان بسیار قوی قوی داریم. یک، گسترش و نمو سمینارها و ورکشاپ های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیال هم سرش کار داریم و این را به تیراژ بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا. ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سمینارهای خود بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا. و همچنان ما میخواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزه های گردی که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بد دادن هایی که مربوط به اطفال میشه، اینا را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سالهای بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپارم.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.